وقتی ماری بلند شد و خودش را شست و داشت لباس می پوشید، من هم بیدار شدم. ماری از من خجالت نمی کشید و برای من هم عادی بود که به او حین لباس پوشیدن بنگرم. حال بیش از پیش واضح شده بود که ماری چه لباس فقیرانه‌ای بر تن دارد. زمانی که دکمه های لباسش را می بست، بدان فکر کردم که چیزهای زیبای زیادی وجود دارند که باید برای ماری بخرم. اگر زمانی پولی داشته باشم. بارها وقتی جلوی ویترین های فروشگاه های مد می ایستادم و به دامن ها و پولیور ها و کفش ها و کیف ها می نگریستم، با خود می اندیشیدم که همه اینها می تواند برازنده ماری باشد، اما پدرش چنان در مورد پول سخت گیر بود که جرأت آوردن چیزی را برای ماری نداشتم. پدرش روزی برایم تعریف کرد: فقر چیز وحشتناکی است، ولی بهتر از آن این است که به سختی خودت را روی آب نگه داری، و این وضعیتی است که اغلب مردم دارند. گفتم: پول داشتن؟ معنای آن چیست؟ چنان نگاهی به من کرد که سر تا پا سرخ شدم. پس با برافروختگی گفت: برایت خیلی بد می شود اگر فکر کردن را کنار نگذاری. می دانستی چه می کردم اگر اعتقاد داشتم که انسان می تواند در این جهان خیلی چیزها را تغییر دهد؟ می دانی چه می کردم؟ گفتم: نه. گفت: جامعه ای بنا می کردم که در آن فقط از کودکان ثروتمندان مراقبت کنند. این احمقها فقط بلدن واژه غیر اجتماعی را در مورد فقرا به کار ببرند. وقتی ماری لباس می پوشید و به او می نگریستم، خیلی فکرها از سرم می گذشت. این مسئله که اندام ماری برایش عادی بود، هم ناراحتم می کرد و هم خوشحال. بعدها که از هتلی به هتل دیگر می رفتیم برای دیدن اندام ماری، هنگام شست و شو و لباس پوشیدن، هر صبح در تخت خواب می ماندم و اگر نمی توانستم از روی تخت درون حمام را به وضوح ببینم، می رفتم و در وان دراز می کشیدم. آن صبح در اتاقش می خواستم همانطور دراز بکشم و آرزو می کردم که لباس پوشیدنش تمام نشود. او خودش را خیلی دقیق می شست. گردن، دست ها و سینه. و بعد مدتی طولانی مسواک می زد. و من حتی امکان از شستشوی صبحگاهی شانه خالی می کردم و هنوز که هنوز است از مسواک زدن چندشم می شود. ترجیح می دادم در وان دراز کشیده و ماری را ورانداز کنم. او خیلی تمیز بود و حتی کوچکترین کارهایش را مثل باز کردن در خمیر دندان بسیار طبیعی و با ظرافت انجام می داد. به برادرم لئو هم فکر می کردم. لئو خیلی مصمم و با وجدان و دقیق بود و همیشه تأکید می کرد به من اعتقاد دارد. هنوز دیپلم نگرفته بود و در مقابل من احساس شرمساری می کرد که در 19 سالگی موفق به اخذ دیپلم می شود. و من تازه در 21 سالگی ششم دبیرستان را تمام می کنم و با دروغ های ریاکارانه گونتر و زیگفرید سر و کله می زنم. لئو هم از طریق یکی از این کلاس های کاری که در آن جوانان کاتولیک و پروتستان راجع به دموکراسی و همراهی مذهب با هم به بحث و مجادله می پرداختند، ماری را می شناخت. من و برادرم پدر و مادرمان را فقط به چشم زوجی می دیدیم که مسئولیت اداره خانه را بر عهده داشتند. برای لئو شوک بسیار بزرگی بود وقتی از دلدار پدرم، آن هم به مدت بیش از 10 سال، مطلع شده بود. من هم از اینکه پدرم یاری دارد یکی خورده بودم، ولی نه از جنبه وجدانی قضیه. می توانستم تصورش را داشته باشم که زندگی کردن با مادرم خیلی سخت بوده است. زنی را به همسری داشتن که مهرش صادقانه نبود و درکش از الف و ب بالاتر نبود. او جملاتی را که در آنها از حروف ای، او و یو استفاده شده بود کمتر به زبان می آورد. مثلا لئو را له خطاب می کرد. این جمله مورد علاقه مادرم بود: سلیقه ها مختلف است. و دومین جمله مورد علاقه مادرم این بود: در واقع حق با من است، ولی حاضرم نظر دیگران را بشنوم. این مسئله باعث شده بود که پدرم دلداری داشته باشد. برای من ضربه ای سهمگین تر بود. این کارها اصلا به او نمی آمد. او نه آدمی احساساتی بود و نه مردی گرم مزاج. و اگر پذیرای این مسئله نمی شدم که دلدار برای پدرم فقط حکم پرستار، هم درد و هم صحبت را دارد، که دیگر معنای شورانگیز دلدار در اینجا بیمورد بود، پذیرا شدن دلدارش بسیار دشوار می نمود و بدین سبب او به هیچ وجه با پدرم جور در نمی آمد. در واقع او زنی مهربان، زیبا و خواننده‌ای کم استعداد بود که پدرم هیچگاه برایش کنسرتی تدارک ندید. در چنین مواردی پدرم خیلی منطقی می شد. این رابطه مرا حسابی گیج کرده بود و برادرم لئو را دلخور. آرمان های لئو ضربه خورده بودند و مادرم فکر می کرد لئو در یک بحران به سر می برد. و زمانی که نمره یکی از امتحانهایش 5 شد، مادرم می خواست او را نزد روانشناس ببرد. اگر من سری دخالت نمی کردم و لئو را به گوشه ای نمی کشیدم و همه آن چیزهایی را که مردها و زنها با هم انجام می دهند برایش روشن نمی کردم، مادرم تقریبا کار را تمام کرده بود. در ضمن، در درس و مشق کمکش کردم و در امتحانهای بعدی نمره 16 و 17 گرفت و مادرم دیگر نیازی به روانشناس احساس نکرد. ماری پیراهن سبز تیره‌اش را پوشید و با وجودی که برای بالا کشیدن زیپ پیراهنش مشکل داشت، از جایم برنخواسته تا کمکش کنم. دیدن ماری که چگونه دستش را به پشت میبرد تا زیپ پیراهنش را بالا بکشد برایم خیلی لذت بخش بود. پوست سفید، موهای تیره و پیراهن سبز تیرش. و من از این حالت خرسند بودم که او دست باچه نمیشد. ماری روی تخت آمد و من روی تخت نشسته و زیپ پیراهنش را بالا کشیدم. از ماری دلیل زود برخواستنش را پرسیدم و او گفت که پدرش تازه دمدمای صبح خوابش برده و تا 9 صبح در رخت خواب میماند. به همین دلیل باید روزنامه ها را جمع کرده و در مغازه را باز کند. گهگاه بچه مدرسه ها پیش از مراسم صبحگاهی برای خرید دفترچه و مواد و آب نبات به مغازه می آمدند. و اضافه کرد: در ضمن خیلی بهتر می شود اگر تو هم ساعت 7:30 از خانه بیرون بروی. الان قهوه درست میکنم. 5 دقیقه دیگر آرام به آشپزخانه بیا. وقتی به آشپزخانه رفتم احساس مردی متأهل را داشتم. ماری برایم قهوه ریخت و ساندویچ درست کرد. سری تکان داد و گفت: خودت را نشستی. موهایت را هم شانه نزدی. آخه اینطوری میای سر صبحانه؟ گفتم: حتی در مدرسه شبانه روزی هم نتوانستم مرا مجبور به شستشوی صبحگاهی کنند.
خب پس چه میکنی؟ به هر حال باید یک جوری خودت را تمیز کنی.
با اتکلن خودم را خوشبو می کنم.
اما این کار خیلی خرج دارد.
ماری این را گفت و زود قرمز شد. گفتم:
آره خرج دارد، ولی عموی من مدیر تولید این اتکلن است و همیشه یک شیشه بزرگ بهم هدیه می دهد.
از دست پاچگی همه جای آشپزخانه را ورانداز می کردم. آشپزخانه کوچک و تاریک بود. تقریبا اقامتگاهی کوچک پشت مغازه. در گوشه یک اجاق گاز کوچک ماری با زغال آتشش را روشن نگاه می داشت، آنچنان که همه زنهای خانه دار انجام می دادند. او زغالها را شب درون روزنامه مرتوب می پیچند و بعد با چوب آتش را کنار می زد و زغال را وسطش می انداخت. من از بوی زغال مرتوب که صبحها در کوچه ها می پیچید و آن موقع در آشپزخانه پیچیده بود، متنفرم. آشپزخانه آنقدر کوچک و تنگ بود که ماری همیشه برای برداشتن قهوه از روی اجاق گاز میبایستی اول صندلی را به گوشه‌ای میکشید. احتمالاً مادر و مادر بزرگش هم به همین منوال قهوه میریختند. برای اولین بار این آشپزخانه‌ای که خوب میشناختمش برایم مکانی معمولی و روزانه شده بود. شاید داشتم زندگی روزمره را تجربه میکردم. انجام دادن کاری که حتماً نباید از سر و حوصله باشد. دیگر حوصله ترک کردن این خانه کوچک را نداشتم تا به وظایف خارج از خانه برسم. وظیفه ای که در قبال ماری داشتم، به علت کاری که کرده بودم، وظیفه اقرار نزد دخترها، وظیفه ای که در برابر لئو و حتی پدر و مادرم داشتم که جایی و زمانی از این مسئله خبردار می شدند. از ته دل دوست داشتم اینجا بمانم و تا آخر عمرم آب نبات و دفترچه بفروشم و شبها با ماری روی تخت دراز بکشم و پیشش دراز بکشم. درست و حسابی پیشش بخوابم. مثل چند ساعت قبل از بیدار شدنم، وقتی دستهایش را زیر بغلم گرفته بودم. این زندگی روزمره با قهوه و نان و پیشبند آبی رنگ و روی رفته ماری که روی لباس سبز رنگش می پوشید در چشمم چیزی فوق‌العاده و همزمان وحشتناک می آمد و فقط برای خانم ها این روزمرگی می تواند طبیعی باشد، همچون اندامشان که برایشان طبیعی است. بدان مغرور بودم که ماری زن من است و حس می کردم انقدر بالغ نشدم که از حال به بعد باید بشوم. برخواسته و میز را دور زده و ماری را در آغوش گرفتم. گفتم: هنوز یادت هست چطور بیدار شدی و ملافه ها را شستی؟ ماری به تأیید سری تکان داد و گفت:
فراموش نکردم. و این را نیز فراموش نکردم که چگونه دستایم را گرم کردی. ولی حالا باید بروی. چیزی به ساعت 7:30 نمانده و اولین سری بچه‌ها برای خرید الان می‌آیند.
در آوردن و باز کردن روزنامه‌ها از بیرون به ماری کمک کردم. اشمیت تازه به ماشین سبزیجاتش رسیده بود و من سریع به راهروی مغازه پریدم که مرا نبیند. ولی مرا دیده بود. حتی شیطان هم نمی‌تواند مثل همسایه اینقدر همه چیز را خوب ببیند. آنجا ایستاده و نگاهی به روزنامه‌های تازه انداختم. به روزنامه‌هایی که اکثر مردها دیوانه خواندنشان هستند. برای من روزنامه فقط اروپا یا در وان جالب بود. در وان حمام حتی روزنامه‌های مستند و جدی صبحگاهی برای مثل روزنامه‌های عصر غیر جدی می‌شوند. سرمقاله درشت روزنامه صبح آن روز این بود: اشتراس با لیاقت و جدیت تمام. به گمانم بهتر از کار تهیه سرمقالات و عنوان‌ها را به یک دستگاه الکتریکی خودکار واگذار می‌کردند. مرزهایی وجود دارند که فراتر از آنها بایستی جلوی حماقت را گرفت. زنگوله در مغازه به صدا درآمد و دختر بچه 8 یا 9 ساله با موی سیاه و لب‌های قرمز تازه حمام رفته با یک کتاب زیر بغلش وارد مغازه شد و گفت:
10 فنیک آب نبات.
من به درستی نمی‌دانستم 10 فنیک چند آب نبات می‌شود. 20 آب نبات شمردم و توی پاکت ریختم و برای اولین بار از انگشتان کثیفم که با دست زدن به آب نبات‌ها کثیف‌تر هم شده بودند خجالت کشیدم. دختر بچه با تعجب به من خیره مانده بود و من گفتم: درسته، حالا برو. و من سکه 10 فنیکی رو از روی پیشخوان برداشته و در کشوی دخل انداختم. وقتی ماری برگشت و با غرور 10 فنیک را نشانش دادم، لبخند زد و گفت:
حالا باید بروی.
چرا باید بروم؟
نمیتوانم صبر کنم تا پدرت پایین بیاید. وقتی اون ساعت 9 پایین میآید، تو دوباره باید اینجا باشی. حالا برو. در ضمن قبل از اینکه لو موضوع رو از کسی بشنود، تو باید بهش بگی.
آره، حق با توست. تو نباید مدرسه بروی؟
امروز نمیروم. دیگر هیچ وقت به مدرسه نمیروم. زود برگرد.
برای من جدا شدن از ماری خیلی سخت بود و او تا دم در مغازه بدرقم کرد و او را بوسیدم. اشمیتس و خانمش ما را از آن سوی خیابان دیدند و مثل ماهی هایی که یک دفعه متوجه گاز زدن به قلاب شده باشند به ما خیره شدند. بدون اینکه روی برگردانم راه افتادم. سردم بود. سیگاری روشن کردم و یقه پالتایم را بالا کشیدم. یک میانبر کوچک از بازار زدم و از خیابان فرانسیس کانر پایین رفته و سر خیابان کوبلنسر داخل اتوبوسی پریدم که راه افتاده بود. بلیط فروش اتوبوس در را برایم باز کرد و وقتی جلویش ایستادم تا پول بلیط را بپردازم، سر تکان داد و با انگشتش به سیگار روشنم اشاره کرد و من سیگارم را خاموش کردم و توی جیبم گذاشتم و وسط اتوبوس رفتم. همون جوری که آنجا ایستاده و به خیابان کوبلنسر مینگریستم، به ماری فکر می‌کردم. ظاهراً چیزی در صورتم مردی را که کنارم نشسته ناآرام می‌کرد. او حتی روزنامه‌اش را پایین آورد و با جدیت تمام از اشتراس صرف نظر کرد. عینکش را کمی جلو کشید و مرا نگاه کرد. سر تکان داد و غرغر کرد:
باور کردنی نیست.
و زنی که پشتش نشسته بود و نزدیک بود پایم به کیسه هویجش بگیرد و بیفتم، در تایید گفته مرد سر تکان داد و چیزی نامفهوم زیر لب گفت. من حتی موهای سرم را استثنا جلوی آینه ماری شانه کرده بود. کت تمیز خاکستریم را پوشیده و رشد ریش و سیبیلم چندان نبود که با یک روز اصلاح نکردن صورتم اینقدر باور نکردنی به نظر برسد. نه زیاد بلند قدم و نه زیاد کوتاه. دماغم اونقدر گنده نیست که توی گذرنامه به عنوان نشانه ویژه حتما درج شود. جای کسی هم نایستاده بودم، کثیف نبودم و مست هم نکرده بودم. ولی آن خانم بیشتر از مردی که دوباره عینکش را بالا کشیده بر عبارت جدیت تمام که از اشتراس درد شده بود متمرکز شد و از این بابت هرس و جوش می‌خورد. این زن بدون آنکه صدایی از او شنیده شود توهین می‌کرد و با سرش حرکاتی انجام می‌داد تا بدین طریق آن چیزی را که از زبانش بیرون نمی‌آمد به دیگر مسافران تفهیم کند. تا امروز نمی‌دانم یهودیان چه شکلی‌اند، وگرنه می‌توانستم فکر کنم که این خانم مرا با یک یهودی اشتباه گرفته است. ولی بیشتر برام باورم که این حرکات نه به ظاهر من بلکه به نگاه هم در زمانی مربوط می شد که سوار اتوبوس شده بودم و به خیابان می نگریستم و به ماری فکر می کردم. این سکوت دشمنانه عصبی هم می کرد. یک ایستگاه زودتر پیاده شده و پای پیاده از ابرت به پایین سرازیر شدم و پس از آن از کنار رود راین گذشتم.
تنه درخت‌های بلوط پارک من سیاه و هنوز مرطوب بودند. زمین تنیس تازه چمنکاری شده و از سوی رود راین صدای سوت کشتی‌های یدک‌کش به گوشم می‌رسید. وقتی وارد راهرو شدم صدای آنا را شنیدم که آرام درون آشپزخانه غر می‌زد. چیزی که می‌فهمیدم این بود:
پایان خوشی ندارد. پایان خوشی ندارد.
و من از لای در آشپزخانه سرم را به درون برد و گفتم: صبحانه نمی‌خوام آنا. سری از آشپزخانه دور شدم و در اتاق نشیمن ایستادم. پیش از این هیچ وقت سقف چوبکاری شده اینقدر تیره نبود. ویترین چوبی با کوزه های دردار و جوایز شکار قابل رؤیت نبودند. لو در اتاق بغلی یک قطعه مازورکا از شوپن را می نواخت. قبلا لو قصد داشت موسیقی تحصیل کند و به همین دلیل صبح زود ساعت 5:30 بیدار می شد تا کمی تمرین کند. قطعه ای که لو می نواخت مرا به ساعتی دیگر از روز می برد و از یاد می بردم این لو است که می نوازد. لو و شوپن با هم چندان تناسبی نداشتند، ولی او چنان زیبا می نواخت که این را فراموش کردم. میان آهنگسازان قدیمی شوپن و شوبرت برایم عزیزترند. من می دانم که معلم موسیقی ما حق داشت وقتی موتسارت را آسمانی، بتهوون را بزرگترین، گلوک را استثنایی ترین و باخ را قدرتمند می نامید. باخ برایم تصویرگر یک کتاب مذهبی 30 جلدی است که شگفت زده هم می کند. اما شوبرت و شوپن همچون من زمینی هند. بیشتر از همه به آنها گوش می دهم.
در پارک به سمت رود راین جلوی بیت های مجنون صفحه های نشانگیری را دیدم که در میدان تیراندازی تکان می خوردند. ظاهرا پدر بزرگم به کارگزارش مأموریت داده بود این هدف های تیراندازی را روغن کاری کند. پدر بزرگم گاهی جوانان قدیمی را دور هم جمع می کرد. 15 تا اتومبیل بزرگ جلوی حیات کوچک عمارت پارک می‌کردند و 15 راننده از سرما لابلای درخت‌ها و بوته‌ها ایستاده و گاهی به صورت گروهی روی نیمکت‌های سنگی ورق بازی می‌کردند. و اگر یکی از این جوانان قدیمی به پاداش تیراندازیش 12 امتیاز به دست می‌آورد، در اندک زمانی صدای پریدن چوب پنبه‌شان پایین به گوش می‌رسید. گاهی هم پدر بزرگم را نزد خودش می‌خواند و من برای جوانان قدیمی لطیفه‌ای تعریف می‌کردم و تقلید آدنائر یا ارهارد را در می آوردم که این کار بسیار آسان بود، یا برایشان یک برنامه کوتاه اجرا می کردم. رئیس توی واگن غذاخوری. هرچه می کوشیدم این نمایش را خشن اجرا کنم، آنها بیشتر از خنده روده بر شده و لذت می بردند. در پایان برنامه وقتی با یک کارتون خالی یا یک سینی دور می گشتم، اکثرا اسکناسی نثارم می کردند. با این جوانان قدیمی دمدمی مزاج خوب کنار آمده و با آنها ارتباطی نداشتم. ارتباط من با آنها مثل ارتباط من با نارنگی‌های چینی بود. بعضی از آنها حتی با کلماتی مثل عالیه و بسیار جالبه اجرایم را تحسین می‌کردند. بعضی ها حتی بیش از اینها می‌گفتند: در این پسر چیزی نهفته است. و این را نیز می‌گفتند: واقعاً حالیشه.
زمانی که به شوپن گوش می‌دادم، برای اولین بار به فکرم رسید که باید خود را وادار کنم تا کمی پول در بیاورم. من می توانستم از پدر بزرگم خواهش کنم مرا به عنوان مجری تک نفره مجمع عمومی سرمایه داران یا شورای نظارت توصیه کند. حتی بدین منظور قطعه نمایش شورای امنیت را تمرین کرده بودم. وقتی لو به اتاق آمد، شوپن رفته بود. لو مردی بلند قامت بود. با اینکه بدون قابش شبیه مسئول عالی رتبه یا فرقه گرایی سوئدی به نظر می رسید. خط او توی شلوار تیرش آخرین تصور من از موسیقی شوپن را محو کرد. پلیور سفید بلندی را روی شلوار اتو کشیدهش پوشیده بود و یقه اتو کشیده پیراهن قرمزش از زیر آن قابل رؤیت بود. به نظرم خیلی مسخره می آمد. وقتی چنین صحنه ای را می بینم و یک نفر می خواهد بدین گونه خودش را خیلی راحت نشان بدهد، مرا به حالت غمگینی فرو می برد. مثل اسامی کوچکی چون اتلبرت و گرنترود. می دیدم لئو چقدر از نظر ظاهری شبیه هنریته شده، بدون اینکه خصوصیات هنریته را داشته باشد. دماغ پهن و کوتاه، چشمان آبی، حالت مویش. ولی دهانش اصلا شبیه دهان هنریته نبود. همان دهانی که هنریته را زیبا و سرزنده می کرد، برخلاف لئو که دهانی یخ و بی حرکت داشت. اصلا به نظر نمی رسید که لئو بهترین ورزشکار ژیمناستیک مدرسه‌اش باشد. بیشتر شبیه جوانانی بود که از ورزش کردن معاف می شوند. ولی بالای تختشان 6 تقدیرنامه ورزشی آویزان است.
لئو سری به طرف من آمد و ناگهان در چند قدمی هم ایستاد. دستش را به طرف صورتم دراز کرد و پرسید: هانس، چی شده؟ مثل کسی که لکه‌ای را می بیند، نگاهش را به زیر چشمم دوخت و من دریافتم که گریه کردم. هر وقت به شوپن و شوبرت گوش میدهم اشکم در میآید. با انگشت اشارم اشک از گونه پاک کرده و گفتم: من نمیدانستم اینقدر زیبا اثر شوپن را مینوازی. یک بار دیگر مازورکا را برایم بنواز.
نمیتوانم، باید به مدرسه بروم. ساعت اول برای امتحان نهایی دیپلم درس آلمانی داریم.
گفتم: با ماشین مامان میبرمت.
گفت: نمیخوام سوار این ماشین کذایی بشوم. از این ماشین بدم می آید.
این اتومبیل سواری اسپورت را زمانی مادرم از یکی از دوستانش با قیمتی بسیار نازل خریده و لئو در پوز دادن و فخر فروختن با این چیزها خیلی حساس بود. چیزی که لئو را خیلی عصبانی می کرد ستایش دیگران از ثروت والدینش بود که در آن حالت حسابی قرمز می شد و به در و دیوار مشت می کوبید. گفتم: حالا یک استثناء قائل شو، بشین پشت پیانوت و برایم بنواز. نمیخوایی بدانی کجا بودم؟
او قرمز شد و سرش را پایین انداخت.
نه، نمیخوام این را بدانم. گفتم: من پیش یک دختر بودم، پیش یک زن، پیش زنم.
بدون اینکه نگاهش را از زمین بلند کند گفت: راست میگی؟ کی ازدواج کردی؟
او نمیدانست نگاهش را به کجا بیافکند و ناگهان عزم رفتن کرد که دستش را محکم گرفت و آرام گفتم: او ماری درکوم است.
آرنجش را از دستم کشید و قدمی به پس رفت و گفت:
خدای من، نه. و نگاهی غضبناک به من کرد و زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم. گفتم: چی؟ چی گفتی؟ لئو گفت: حالا دیگر باید با ماشین بروم. مرا میرسانی؟ گفتم: بله. و دستم را روی شانهش انداخته و با هم از اتاق پذیرایی بیرون رفتیم. نمیخواستم چشمم به چشمش بیفتد. گفتم: مامان سویچ را به تو میدهد. برو بیاورش. در ضمن مدارک ماشین را هم فراموش نکن.
لئو، به پول احتیاج دارم.
پولی داری؟
تو حسابم دارم. میتوانی خودت برداری؟
نه، خودت برایم بفرست.
بفرستم؟ مگر میخواهی بروی؟
آره.
او سر تکان داد و از پله‌ها بالا رفت. تازه زمانی که لو از رفتن من پرسیده بود فهمیدم میخواهم بروم. به آشپزخانه رفتم، جایی که آنا غرغر کنان ازم استقبال کرد و با عصبانیت گفت:
فکر میکردم صبحانه نمیخواهی.
صبحانه نمیخواهم، فقط قهوه. پشت میز ساییده شده نشسته و به آنا نگریستم که چگونه فیلتر قهوه را از روی قوری برداشت و روی فنجان گذاشت تا قطرات قهوه به داخلش سرازیر شوند. ما همیشه با خدمتکارها در آشپزخانه صبحانه میخوردیم و صبحانه تشریفاتی که در اتاق غذاخوری صرف میشد برایم ملال‌آور بود. آنا تنها در آشپزخانه بود و خدمتکار دیگر، نورتا، برای مادرم به اتاق خوابش صبحانه برده بود و با او راجع به لباس و آرایشش صحبت می کرد. احتمالاً مادرم در حال جویدن دانه های گندم بود و در این حال مایه ای را که از گیاهان درست می شد روی صورتش می مالید و نارتا برایش روزنامه می خواند. شاید با هم دعای صبحگاهی می خواندند. دعایی که آمیخته به نوشته های لوتر و گوته و شامل جملات اخلاقی، یا نارتا نسخه راهنمایی داروهای ملین را برایش می‌خواند. مادرم نسخه راهنماها را در دفترهای جدا از هم صفحه بندی می‌کرد. برای هضم غذا، برای قلب درد، برای اعصاب و هرگاه دکتری پیدا می‌کرد درباره این راهنمای دارویی اطلاعاتی کسب می‌کرد. او برای پرداخت دارو صرفه‌جویی می‌کرد و از هر دکتری چند برگ دارویی جدید هدیه می‌گرفت. در زمانی که آنا می‌بایست رو در رو با من حرف بزند، به من پشت کرده شانه به شانه هم می سایید. او هرگز میل و رغبتی را که برای تربیت من داشت مخفی نمی کرد. 15 سالی نزد ما بود و مادرم او را از پیش یکی از بستگانش که کشیش پروتستان بود آورده بود.
آن اهل پوتسدام بود و برایش بسیار غیر طبیعی و غیر عادی بود که ما با وجود پروتستان بودنمان لهجه راینی داشتیم و با همین لهجه صحبت می کردیم. فکر کنم اگر یک پروتستان با لهجه باواریایی صحبت می کرد برای آن قابل فهم تر بود. ولی او به نوعی به این مسئله عادت کرده بود. آنا لاغر و کشیده بود و مغرور از آنکه حرکاتش مثل خانم خانه است. پدرش حسابرس مؤسسه‌ای بود که فقط می‌دانم IR9 نام داشت. گفتن این که ما در این مؤسسه عضو نیستیم به آنا هیچ فایده‌ای نداشت. درباره هر چیزی که راجع به تربیت کردن جوانان بود نمی‌شد جلوی او را گرفت که نگوید چنین چیزی در مؤسسه IR9 امکان پذیر نیست. من چیز زیادی راجع به این مؤسسه نمی‌دانم. تنها این را می‌دانم که اگر مسئله تربیتی من به نوعی می توانست به این شرکت ربطی داشته باشد، حتی به عنوان نظافتچی توالت این مؤسسه هم شانسی نداشتم. تنبلی من در مورد شستشو همیشه آن را یاد مؤسسه می انداخت و این عادت وقیحانه حد الامکان در تخت ماندنم حالش را به هم می زد. انگار من یک جزامی بودم که حالش را به هم می زدم. بالاخره رویش را برگرداند، قوری قهوه به دست به طرف من آمد. نگاهش را چون نگاه راهبه‌ای هنگام پذیرایی از پدر روحانی به زمین انداخته بود. دلم برای آنا همانطور می سوخت که برای دختران گروه. با آن حس خاص خواهر روحانی که آنا داشت، حتما می فهمید از کجا آمده‌ام. در صورتی که مادرم، حتی اگر 3 سال تمام زنی را به همسری گرفته بودم، قادر به فهمیدن این مسئله نبود. قوری قهوه را از آنا گرفتم و برای خودم قهوه ریختم. و بعد دستش را محکم گرفته و به این ترتیب وادارش کردم نگاه هم کند. با چشمان بی حالت و آبی و پلک های باد کردهش به من نگریست و دیدم که واقعا گریه می کند. لعنت، آنا، نگاه هم کن. فکر کنم در مؤسسه IR9 هم مردانه نگاه می کردند. با صدای لرزان گفت، من مرد نیستم. رهایش کرد و او صورتش را به طرف اجاق گاز برگردان. وزیر لب از گناه و معصیت و صدوم و گمورا چیزی گفت. خدای من آنا، به آن فکر کن که صدوم و گمورا چه کردند. دستم را از شانه‌اش پس زد و من هم از آشپزخانه بیرون رفتم، بدون آنکه به او بگویم قصد ترک خانه را دارم. آنا تنها کسی بود که گاهی با او در مورد هنریت صحبت می کردم. لئو جلوی در گاراژ بود و مضطرب به ساعتش نگاه می کرد. پرسیدم، ماما فهمید که من خانه نبودم؟ گفت نه. و همزمان سویچ ماشین را به من داد و در گاراژ را باز کرد. من سوار شده و از پارکینگ بیرون آمده و لئو را سوار کردم. لئو به انگشتانش خیره شده بود. گفت، دفترچه پسنداز را آوردم. زنگ تفریح پول را از حساب بانکی می گیرم. کجا بفرستم؟ گفتم، به نشانی درکوم پیر بفرست. لطفا راه بیفت، دیرم شده. از باغ خانه خارج و به خیابان وارد شدم و میبایست جلوی ایستگاه تراموا، همان جایی که هنریته سوار تراموا شده بود، بایستم. چند تا دختر همسن و سال هنریته سوار تراموا میشدند. زمانی که از تراموا سبقت گرفتم، تعداد بیشتری از همسنهای هنریته را خندان دیدم. همان گونه که هنریته میخندید. دخترهایی با کلاه آبی و مانتوی یقه پوست. اگر دوباره جنگ میشد، پدر و مادرشان آنها را چون والدین من به جایی می فرستادند. پول تو جیبی به آنها می دادند و چند تا ساندویچ برایشان درست می کردند و روی شانه هایشان زده و می گفتند خوش بگذرد. دلم می خواست برای دخترها دستی تکان دهم، ولی این کار را نکردم. وقتی در چنین ماشین لعنتی نشسته ای، نمی توانی حتی دستی برای دختری تکان بدهی. همه چیز اشتباه برداشت می شود. روزی پشت حیات باغ، برای تسلی دادن پسر بچه‌ای که گریه می‌کرد، شکلاتی بهش دادم و موهای افتاده بر پیشانی کثیفش را کنار زدم و این کارم نزدیک بود پایم را به اداره پلیس بکشاند، زیرا دو خانم سخت وحشیانه به من هجوم آوردند و فریاد زدند مرتیکه کثافت. آنها به گونه‌ای با من رفتار کردند که گویی من خیال پلید و بیمارگونه‌ای در مورد این پسرک در سر می‌پختم. رفتار آنها چنان برایم عوامانه و ناگوار بود که گویی واقعا ارواح خبیثه سراغم آمدند. در حالی که از خیابان کابلنسر خیلی سریع پایین می آمدم، دنبال اتومبیل وزیری می گشتم که با ماشینم بر بدنش خط بیاندازم.
قالپاهای چرخهای ماشین مادرم سرپیچهای بلندی داشتند که با آنها می توانستم هر ماشینی را خط بیاندازم. به لو گفتم حالا چه می کنی؟ می خواهی بری سربازی؟ سرخ شد و سری به نشانه تایید تکان داد و گفت در جمع خودمان راجع به این صحبت کردیم و نتیجه گرفتیم که خدمه نظام برای حفظ دموکراسی لازم است. گفتم باشد، برو و این کار احمقانه را انجام بده. من هم گاهی تأسف می خورم از اینکه مشمول نیستم. کنجکاوانه به طرف من نگاه کرد و وقتی من هم خواستم نگاهش کنم سرش را برگرداند و پرسید چرا؟ گفتم
خیلی دلم میخواد آن سرگرد را که نزد ما اتراق کرده بود و میخواست دستور تیرباران خانم وینکن را صادر کند دوباره ببینم. او احتمالاً الان سلشکر شده.
جلوی دبیرستان بتهوون نگه داشتم تا لئو پیاده شود، ولی لئو سر تکان داد و گفت برو پشت کنویکت سمت راست پارک کن. من هم جلوتر رفتم و پارک کردم. دستم را برای خداحافظی دراز کردم ولی او لبخندی تلخ زد و دستم را همینطور رو هوا گذاشت. حواسم دوباره پرت شده بود و چیزی نمیفهمیدم و در ضمن نگاه مدام و مضطرب لئو به ساعتش عصبیم میکرد. هنوز 5:58 مانده بود و او کلی وقت داشت. گفتم تو که واقعا نمیخوای به سربازی بروی؟ عصبانی پاسخ داد چرا نخواهم؟ سویچ مامان رو بده. سویچ را به لئو داده و با حرکت سر خداحافظی کرد و راه افتادم. تمام مدت به هنریت فکر میکردم. به سربازی رفتن لئو که آن را کاری احمقانه می پنداشتم. از میان پارک پشت دانشگاه به سوی بازار می رفتم. سردم بود و می خواستم نزد ماری بروم. وقتی به آنجا رسیدم مغازه پر از بچه بود. بچه آب نبات و قدم و پاک کن از قفسه ها بر می داشتند و پولش را روی پیشخانه درکوم می گذاشتند. وقتی از لابلای بچه ها به اتاق پشتی می رفتم درکوم پیر سرش را بلند نکرد. دم اجاق رفته و دستهایم را روی قوری گرم قهوه گرفتم و اندیشیدم که ماری هر لحظه می آید. دیگر سیگاری نداشتم و پیش خود فکر می کردم آیا همینطوری سیگار را بردارم یا از ماری خواهش کنم که پودش را بگیرد. از قوری برای خودم قهوه ریختم و متوجه شدم که روی میز 3 فنجان قرار دارند. وقتی مغازه آرام شد فنجان را روی میز گذاشتم. آرزو داشتم ماری نزد من بود. دست و صورتم را در دستشویی شستم و با برس ناخنی که توی ظرف صابون بود موهایم را برس کشیدم. یقه پیراهنم را بالا کشیده و کراواتم را بسته و ناخنهایم را نگاه کردم که تمیز بودند. ناگاه به خود آمدم و فهمیدم تمام اینها کارهایی بوده که میبایست انجام میدادم و انجام نداده بودم. تازه نشسته بودم که پدر ماری وارد شد. از صندلی برخاستم. او هم به اندازه من دستپاچه و همچنین خجالتی بود و هیچ وجه عصبانی به نظر نمی‌آمد. فقط خیلی جدی بود. وقتی دستش را به طرف قوری قهوه پیش آورد، یک که نخوردم اما خودم را عقب کشیدم که حرکتی محسوس بود. سری تکان داد و برای خودش قهوه‌ای ریخت و قوری را برای من نگه داشت و من هم تشکر کردم. هنوز نگاهم نمی کرد. دیشب روی تخت ماری وقتی به همه مسائل فکر می کردم خیلی اعتماد به نفس داشتم. خیلی هوس سیگار کشیدن داشتم ولی جرأت نداشتم سیگاری را از جعبه روی میز بردارم. پیشتر این کار را می کردم. او همانطور روی میز خم شد و با آن سری که میانش تاس و اطرافش چند تار موی آشفته بود به نظرم خیلی پیر می آمد. خیلی آرام گفتم آقای درکوم شما حق دارید. اما او مشتی روی میز زد و بالاخره از بالای عینکش نگاهم کرد. لعنت، آیا لزومی به این کار بود؟ آن هم به این صورت که همه همسایه‌ها خبردار شوند. خوشحال شده بودم که او دلخور نبود و همون آغاز صحبتش دم از شرافت خانوادگی نزده بود. آیا لزومی به این کار بود؟ خودت می‌دانی چقدر برای این امتحان لعنتی سختی کشیدیم و حالا هیچ. دستش را بالا برد و پنجه‌هایش را به گونه‌ای گشود که گویی پرنده‌ای را رها می‌کند. من گفتم ماری کجاست؟
رفته. او به کلن رفته.
ماری کجا رفته؟ کجا؟
ساکت باش. فقط آرام باش. این را هم میفهمی. فکر کنم حالا میخوایی راجبه عشق و ازدواج و این چیزها صحبت کنی. این حرفها را برای خودت نگه دار. حالا برو. و
واقعا خیلی مایلم بدانم از تو چی برمی آید. برو.
می ترسیدم از کنارش بگذرم. گفتم و نشانیش
اینجا.
و ورقه ای رو روی میز به طرف من هل داد. ورقه رو در جیبم گذاشتم و او فریاد زد.
دیگر چه می خواهی؟ برای چند روز ایستاده ای؟
پول احتیاج دارم. و من خوشحال بودم که او یک بار زیر خنده زد. خندهش جوری سنگین و خشمگین بود. برای اولین بار این خندهش را وقتی با او راجع به پدرم صحبت می کردم شنیده بودم.
پول این دیگر شوخی است. ولی بیام بیام.
و او آستین پالتویم را گرفت و من را پشت پیشخوان برد. در صندوقش را باز کرد و پولهای خرد را روی میز ریخت. 10 فنیکی، 5 فنیکی و 1 فنیکی. روی روزنامه ها و دفترها پخش کرد. اول مردد بودم اما کم کم شروع به جمع‌آوری سکه ها کردم. می توانستم همه سکه ها را از روی روزنامه ها کف دستم بریزم ولی سکه ها را یکی یکی بلند می کردم. می شمردم و وقتی 1 مارک می شدند توی جیبم می گذاشتم. پدر ماری تماشاگر بود. سر تکان داد و کیف پولش را بیرون کشید و 1 اسکناس 5 مارکی جلویم گذاشت. هر دوی ما سرخ شدیم و او با صدای آرام گفت
مرا ببخش، تو رو به خدا مرا ببخش.
فکر می کرد به من اهانت کرده است ولی من او را خیلی خوب درک می کردم و گفتم 1 بسته سیگار هم به هم می دهید؟ و او سری از قفسه پشت سرش 2 بسته سیگار به هم داد. اشکش روان شد و من از پشت پیشخوان خم شد و صورتش را بوسیدم. او تنها مردی است که تا به حال بوسیدم.